بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف. خاطر مبارک دوستان باشه، در بحث مخالفت با خطاب مردد بین دو خطاب، یعنی اونجایی که خطاب ما خطاب تفصیلی واحد نیست بلکه خطاب مردد بین دو خطاب است، مثل اجتنب عن النجس و یحرم المرأة الاجنبیه، که ما گفتیم اگر کسی علم داشته باشه به نجاست این مایه یا به حرمت این زن، اینجا اگر هم از اون مایه استفاده بکنه و هم مقاربت با این زن بکنه، مخالفت با خطاب مردد بین دو خطاب کرده. یا اونجایی که علم داریم به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان یا وجوب صلات عند ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم، که اگر کسی هر دو رو، هم دعا عند رؤیت هلال و همچنین صلات عند ذکر نبی، هر دو رو ترک بکنه، اینجا مخالفت قطعیه کرده با خطاب مردد بین دو خطاب. یادتون باشه در جلسه گذشته عرض کردیم که در این مسئله چهار نظریه وجود داره. قول جواز مطلقا رو بیان کردیم، قول عدم جواز مطلقا رو هم بیان کردیم، اما قول سوم رو دوستان عرض کردیم، این است که فرق گذاشتن بین شبهه موضوعیه که مخالفت عملیه رو گفتن جائزه درش، و شبهات حکمیه که مخالفت عملیه درش جائز نیست. خب برای این قول سوم یه دلیل قبلا ذکر کردیم، ردش رو هم بیان کردیم، گذشت. و اما دلیل دوم، دلیل دوم برای اینکه ما فرق بگذاریم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه چیه؟ ببینید جناب شیخ انصاری می‌فرماید گویا دلیل قائلین قول سوم که مخالفت عملیه در شبهات موضوعیه رو پذیرفتن، همونه که ما سابقا عرض کردیم، که یادتون باشه میگفتیم در اطراف علم اجمالی در شبهات موضوعیه اصل جاری میشود، اصلمونم اصل موضوعی است، اصل موضوعی هم باعث می شود که مجاری اصول از موضوع ادله حکم شرعی خارج بشه. یادتون باشه مثال می زدیم به اصل عدم حلف بر وطی زن، که این اصل عدم حلف بر وطی، یعنی اصل این است که قسم به وطی کردن نخورده، این اصل باعث می شد که این زن مورد شبهه از موضوع وجوب وطی خارج بشه. موضوع وجوب وطی چی بود؟ المرأة المحلوف على وطیها. خب وقتی شما اصل عدم حلف بر وطی جاری کردیم، دیگه این زن موضوع المرأة المحلوف على وطیها نخواهد بود دیگه، و لذا وجوب وطی هم نداره. و همچنین اصل عدم حلف بر ترک وطی هم زن رو از موضوع حرمت وجه خارج میکنه. موضوع حرمت وجه چی بود؟ المرأة المحلوفه علی ترک وطیها. درست شد؟ پس تو شبهات موضوعیه چون اصل ما اصل موضوعیست، جریان اصل باعث میشود موضوع دیگه موضوع ادله حکم شرعی نباشه. وقتی موضوع از ادله خارج شد، حکمم نمیاد دیگه، حکم بی موضوع که نمیاد که، حکم بی موضوع که ما نداریم که. برخلاف شبهات حکمیه که یادتون باشه در شبهات حکمیه ما عرض میکردیم اصل در طرفین شبهه اصل حکمی بود نه اصل موضوعی، و این اصل حکمی که در اینجا جاری میشد در شبهات حکمیه تنافی داشت با خود حکم واقعی معلوم بالاجمال، مثل عدم اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت دفن میت منافق. در شبهات حکمیه اگر شما گفتی اصل این است که دفن میت منافق واجب نیست، اصل این است که دفن میت منافق حرام نیست، خب این با علم اجمالی به وجوب یا حرمت دفن میت منافق تنافی داره. به خاطر همین تنافی میگفتیم اصلا اون اصل جاری نمی شود. که یادتون باشه دوستان ما الان صفحه 95 هستیم، هم صفحه 84 و 85 این بحث رو مطرح کردیم، هم همین صفحه 93-94 در این قلت و قلتوه صفحه 93 و 94 به نظرم پریروز مورد بحث قرار دادیم. خب این پریروز که میگم یعنی دو روز درسی قبل. این عرض کنم خدمت شما دلیلی که جناب شیخ انصاری اینجا برای این قول سوم ذکر میکنه. بعد جناب شیخ انصاری ابتدا عرض کنم میفرماید جواب این دلیل و رد این عرض کنم خدمت شما این دلیل قبلا عرض شد در قلتو صفحه 93، ما جوابشو دادیم، هم یه جواب اول دادیم هم یه جواب دوم دادیم. بعد خود جناب شیخ انصاری بخشی از همون مطالب رو اینجا دوباره تکرار میکنه، البته با یک بیان جدید. اون فرمایش ایشون در اینجا اینه که در واقع این میشه همون جواب دوم که اول صفحه 94 مطرح شد. ایشون میفرماید که مرجع اخراج موضوعی در شبهات موضوعیه به این است که حکم مترتب بر اون موضوع مرتفع بشه. دقت میکنید؟ یعنی در فرضی که ما علم داریم که یا این مایع نجس است و یا این زن اجنبیه است، چون میدونیم دیگه یا این مایع نجس است یا این زن اجنبیه است، خب شما اگر اصل طهارت در مایع جاری کردین، اصل عدم اجنبیه بودن در زن بر فرض جاری کردید، در واقع میخوایم بگیم مایعی که معلوم النجاسه است نجسه، نه مایع مطلق. اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما مثلا خمر نجس باشه، خون نجس باشه، نه، خمر مطلقا نجس نیست، خون مطلقا نجس نیست، بلکه اون خمر و خونی نجس است که معلوم النجاسه باشه. اگر شما اصل جاری کنی معناش اینه. و حال این که دوستان دلیل ما اونی که به ادله اجتهادی ثابت است اول صفحه 94 عرض کردیم این است که خود خمر به طور مطلق نجسه، خون به طور مطلق نجس شده توسط شارع، و وقتی خود خمر به طور مطلق نجس شده، اجنبیه به طور مطلق حرام شده، نه خمری که معلوم باشد نجاستش، نه اجنبیه‌ای که معلوم باشد اجنبیه بودن او، لذا این اصل در طرفین اگر بخواد جاری بشه تنافی داره با خود دلیل واقعی. شما نمیتونید اصل رو در هر دو طرف جاری بکنید، در این حال بگید آقا عرض کنم خمر مطلقا نجسه، اجنبیه مطلقا حرامه، اما در عین حال شما هم میتونی این مایع رو بخوری هم میتونی این اجنبیه رو عرض کنم مقاربت کنی باهاش، این امکان پذیر نیست. بعدم یه الا داره، الاش رو عرض کنم خدمت شما رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و کأن الوجه ما تقدم، گویا دلیل این عرض کنم وجه سوم که فرق گذاشته بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، دلیلش همونیه که گذشت. ما تقدم یعنی اون دلیلی است که سابقا گذشت. اون دلیلی که سابقا گذشت چی بود؟ من ان الاصول فی الموضوعات، که اصل، جریان اصل در شبهات موضوعیه تخرجو مجاری ها ان موضوعات ادلت تکلیف، باعث می شود که خارج شود مجاری اون اصول از موضوع ادله تکلیف. اینا چون قبلا عرض کنم مفصل روش بحث کردیم، اینجا خیلی روش وای نستادم ها. ببینید تو اون اصل عدم حلف بر وجه یا اصل عدم حلف بر ترک وجه، تو اون مثال وقتی شما اصل عدم حلف بر وجه جاری میکنی، در واقع موضوع وجوب وجه که المرأة المحلوفة على وتیها باشه، این موضوع رو منتفیش کردی، میگی این زن المرأة المحلوفة على وتیها نیست با جریان این اصل، لذا موضوع وجوب وجه برداشته میشه. کما این که اصل عدم حلف بر ترک وتیم که جاری میکنی، زن را از موضوع حرمت وجه که المرأة المحلوفة على ترک وتیها باشه خارج میکنی. به خلاف الاصول فی الشبهات الحکمیه، به خلاف اون اصلی که در شبهات حکمیه جاری میشه، فانها یعنی این اصولی که در شبهات حکمیه جاری میشه، منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، منافات داره، تنافی داره با نفس حکم واقعی که ما علم اجمالی بهش داریم. و قد عرفت ضعف ذلک، جناب شیخ انصاری می‌فرماید شما سابقا دانستی ضعف این حرف رو. ما در ان قلت و قلتو، تو قلتو جوابشو دادیم، صفحه 93 آخر صفحه 93 اول صفحه 94. حالا یه مقداری از همون در واقع مطلب رو که در واقع اون جواب دومه به یک بیان دیگری اینجا تکرار میکنه، میگه و ان مرجع الاخراج الموضوعی، دانستی ضعف این مطلب را و این که، یعنی ضعف این مطلب رو دانستی و این که، یعنی این رو دانستی که مرجع اخراج موضوعی الی رفع الحکم المترتب علی ذلک، در واقع وقتی اخراج موضوعی شما میکنی معناش این است که اون حکمی که مترتب بر اون عرض کنم موضوع است، اون حکم رو شما برداشتی. در واقع شما میخوای بگی مثلا حکم نجاست، اجتناب، وجوب اجتناب از نجاست مال خمر نیست، مال خمری است که معلوم از خمریتش، یا حکم حرمت مال عرض کنم زنی است که معلوم از اجنبیه بودن او. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیا لنفس الدلیل الواقعی، حتی در شبهات موضوعیه اصل در موضوع در حقیقت منافات داره با نفس دلیل واقعی، چون دلیل واقعی میگفت خمر حرامه، اما اینجوری که شما رفتی جلو معناش این است که اونی که حرامه خمریست که خمریتش معلوم است. چون حالا تو مثالی که ما الان محل بحثمون هست، مثلا اون بحثی که ما میدانیم یا این مایع نجس است یا این زن اجنبیه است، خب اینجا عرض کنم اگر بخوایم اصل رو در هر دو طرف جاری بکنیم، معناش این است که با این که ما میدانیم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه، میگیم تو میتونی هم مایع رو بخوری با جریان اصل، هم میتونی مقاربت با این زن داشته باشی. خب این لازمش این است که مایع حرام نباشه، خمر حرام نباشه، یا مثلا خون حرام نباشه، بلکه اونی که حرامه خون معلوم الدمیه است، یا خمری که معلوم الخمریه است اون نجس باشه. خب این با دلیل واقعی ما عرض کنم جور در نمیاد، منافات داره با نفس دلیل واقعی ما. الا انه حاکم علیه لا معارض له، الا انه حاکم علی لا معارض له، میخواد بگه مگر این که کسی بگوید جریان اصل در شبهات موضوعیه حاکم بر دلیل واقعی است، نه این که معارض و منافی باشد با دلیل واقعی برخلاف شبهات حکمیه. یعنی مگر این که کسی جریان اصل در شبهات موضوعیه رو حاکم بداند، که اگر حاکم بداند خب بله، حکومت اگر داشته باشه و تنافی نداشته باشه اونجا مقدم میشه. ففهمم دوستان اشاره دارد ظاهرن به این که این حکومت رو ما در شبهات موضوعی قبول نداریم، چون وجود علم اجمالی باعث منع از جریان اصل عملی در هر دو طرف میشه، طبق همون جواب اولی که ما آخر صفحه 93 تو قلتم داشتیم که یادتون باشه میگفتیم خب این مال وقتی است جریان است در هر دو طرف حتی در شبهات موضوعیه، مال وقتی است که ما علم اجمالی به نجاست یکی از اون دو ظرف که تو مثال آخر صفحه 93 عرض کردیم نداشته باشیم. وقتی عرض کنم علم اجمالی داریم، با وجود علم اجمالی نمیتونیم اصل رو در هر دو طرف جاری بکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بریم سراغ وجه چهارم و عرض کنم خدمت شما قول چهارمی که در اینجا وجود داره. ببینید تو قول چهارم همینجور که قبلا هم اشاره کردیم تفصیل دیگری رو میخواد این قائل و این عرض کنم وجه بیان بکنه و اون این است که ما فرق بگذاریم عرض کنم خدمت شما بین این که حکمی که مشتبه هست آیا این حکم طرفین توی دوتا موضوع نوعن و سنخن حکم واحد است، یعنی نوع و سنخ حکم دو خطاب ما، چون گفتیم عرض کنم خطاب ما مردد بین دوتا خطاب دیگه، اگر نوع و سنخش واحد باشد اینجا مخالفت قطعیه با خطاب مردد بین این دو خطاب جائز نیست، شما نمیتونید مخالفت قطعیه بکنید. اما اگر نه نوع و سنخ حکم دو خطاب مختلف باشه اینجا مخالفت قطعیه با خطاب مردد جائزه. ببینید دوستان بزرگوار، یه وقت هست نوع و سنخ حکم دو خطاب یکیه، مثلا هر دو واجب رو بیان میکنن، یعنی هر دو وجوب رو بیان میکنن یا هر دو حرمت رو بیان میکنن، خب اینجا این میگه حرامه اونم میگه حرامه، یا این میگه واجبه اونم میگه واجبه، خب وجوب با وجوب سنخش یکیه دیگه، سنخ و نوع حکم دو خطاب یکی میشه. اما اگر یکی وجوب رو میگه یکی حرمت رو میگه اینجا سنخشون متفاوت از نوع حکم متفاوته. اونجایی که عرض کنم خدمت شما نوع و سنخ حکم دو خطاب یکی باشد مخالفت قطعیه جائز نیست با خطاب مردد، و اگر مختلف باشه مخالفت قطعیه با خطاب مردد جائزه. من قبل از این که برم سراغ دلیل این تفصیلی که در عرض کنم وجه چهارم بیان شده، اجازه میخوام مثالهایی رو براتون عرض بکنم برای جایی که عرض کنم نوع و سنخ حکم یکیست، حالا یا هر دو واجب است یا هر دو حرمت داره، که البته بعضیاش ممکنه عرض کنم شبهه حکمیه باشه ممکنه شبهه موضوعیه باشه، لذا مثالهای مختلفی رو داریم اینجا. ببینید دوستان، برای جایی که هر دو وجوب است، یعنی نوع و سنخ حکم دو خطاب یکیه، برای شبهه حکمیش میتونیم مثال دوم همون اول بحث رو بیاریم قبل از این چهار قول، یا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا صلوات عند ذکر النبی واجب است. خب اینجا هر دو وجوب رو داره میگه، شبهمون هم شبهه حکمیه است. شبهه موضوعیه اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا فرض کنید مولا فرموده اکرم زیدن و جئنی به امرن، اکرم زیدن و جئنی به امرن، زید رو اکرام کن امر رو هم بیار پیش من. خب اگر من با دو نفر مواجه بشم اجمالا، حالا به هر دلیل، بدانم یا نفر اول زید است یا نفر دوم امره، یعنی اگر نفر اول زید باشه نفر دوم امر نیست، اگر نفر اول زید نباشه حتما نفر دوم امره، حالا به هر دلیل من به این نتیجه رسیدم، خب اینجا یا باید نفر اول رو اکرام کنم اگر زید باشه، چون گفت اکرم زیدن دیگه، مولا اینجور فرمود، یا نفر دوم رو ببرم پیش مولا، جئنی به امرن، یا این کار رو باید بکنم یا اون کار رو، یعنی یا این کار بر من واجبه یا اون یکی کار بر من واجبه. شبهه موضوعی است، چون حکم شارع مقدس که تردیدی توش نیست، ها، یعنی بیان شارع هیچ عرض کنم ابهامی رو نداره. زید معلومه کیه، عمرم معلومه کیه، اما من نمیشناسم، باید بپرسم که این اولی زیده یا دومی عمره. اینم مثال شبهه موضوعیه. و اما عرض کنم خدمت شما مثال برای جایی که هر دو حکم حرمت باشد، یکی شبهه حکمیه میخوایم مثال بزنیم، یکی شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه مثل این که یا شرب توتون حرام است یا فقاع حرامه، نمیدونم، یا شرب توتون حرامه یا فقاع حرامه، یکی از این دو عرض کنم خدمت شما نظر. در واقع اینجا شبهمونم شبهه حکمیه است. شبهه موضوعیه مثل چی؟ مثل این که بگم یا مایه این ظرف نجس است و حرام، یا مایه اون یکی قصبی است و حرام. این میشه شبهه موضوعیه. یا مایه این ظرف نجس است و حرام، یا مایه اون یکی ظرف قصبی است و حرام. این شد عرض کنم خدمت شما دو مثال برای جایی که هر دو طرف حرمت داره، یکی برای شبهه حکمیه و یکی هم برای شبهه موضوعیه. و اما مثال بزنیم برای اونجایی که حکمها با همدیگه مختلفن، حکمها با همدیگه اختلاف دارن، یکی مثلا وجوب رو میگه یکی حرمت. شبهه حکمیش مثلا مثالش اینه، یا فلان عرض کنم نماز واجب است یا شرب توتون حرامه. یا فلان نماز واجبه یا شرب توتون حرامه. شبهه موضوعیش هم دوستان مثالش اینه، مثلا یا این ظرف خمر است و حرام، یا آن شخص عادل است و واجب الاکرام. یا این ظرف خمر است و حرام و یا اون شخص عادل است و واجب الاکرام. مثلا فرض کنید، حالا بخوایم مثال رو یه مقداری واضح و روشنش بکنیم، عرض کنم خدمت شما این شخصی که ما نمیدونیم واجب عادل واجب الاکرام هست یا نیست، عرض کنم از این ظرف مایه ای رو خورد، اگر این مایه خمر باشه قطعا این آقا عادل نیست. دقت میکنید؟ لذا یا این ظرف خمره یا اون شخص عادل و واجب الاکرام. نمیتونه هم این ظرف خمر باشه هم اون آقا عادل باشه. یا این ظرف خمر است و حرام، یا اون شخص عادل است و واجب الاکرام. این دوستان مثال‌های مختلفی که میتوانیم برای اینجا مطرح بکنیم. و اما دلیل ما برای عرض کنم این تفصیل چهارم چیه؟ ببینید دوستان، قائل این قول و کسی که این وجه رو پذیرفته و قبول کرده، حرفش اینه، میگه اگر احکام در نوع و سنخشون واحد باشن، دقت میکنین؟ حالا ایشون مثالا رو برده روی صورتی که حکم طرفین وجوبه، ما هم همین جور مثال میزنیم، بعد محرم هم همینه دیگه، یعنی اگر هر دو طرف هم حرمت باشه باز مسئله همینه، تفاوتی نمیکنه. ایشون فرموده اگر احکام در نوع و سنخ واحد باشن، خطابات نسبت به همه واجبات مثلا در حکم خطاب واحده. یعنی وقتی عرض کنم از یک طرف ما عرض کنم حکم به وجوب دعا اند رؤیت هلال شهر رمضان داریم، از اون طرف حکم به وجوب صلات اند ذکر نبی رو داریم و خطابمون مردد بین این دو خطابه، در واقع ما اینجا یک خطاب بیشتر نداریم و اون خطاب این است که لازم است انجام شود هر دو کار، یعنی افعل هما جمیعا. این افعل در واقع وجه مشترک بین این دو وجوبه، لذا ترک این باشد یا ترک اون باشد، شما افعل رو بهش عمل نکردی، فرقی هم نمی کنه که معین باشه در خطاب تفصیلی یا مردد باشه در خطاب اجمالیمون. یعنی اگر شارع مقدس فرمود صله و مکلف صلات رو ترک کرد، اینجا با خطاب تفصیلی معین مخالفت کرده. و اگر مولا فرمود که ادعو عند رؤیت الهلال، یا فرمود عرض کنم صل عند ذکر النبی، و یکی از این دوتا رو ما میدونیم عرض کنم مولا واجب کرده، اینجا اگر مکلف هر دو رو ترک بکنه باز با اون افعل هما جمیعاً که بالاخره مردد بین یکی از این دوتاست، افعل هما جمیعاً، نه اینکه هر دوتاشو واجب باشه انجام بدیم، اما بالاخره این افعل حد مشترک بین این دوتاست و هر دو رو این آقا ترک کرده. پس تمام خطاباتی که از نوع سنخ واحدن اگرچه به صورت انتزاعی واحد محسوب میشن، دقت میکنید، و در حکم خطاب واحده عرض کنم تفصیلی هستن. این عرض کنم در مورد اون صورت اولمون که خطاب ها واحدند و عرض کنم در حکم خطاب واحد محسوب میشن. اما اگر خطاب مردد بین حرام و واجب باشه، این آقا میگه عرفن حکم خطاب واحد تفصیلی رو نداره. یعنی وقتی یکیش واجبه یکیش حرامه، چون این عرفن حکم خطاب واحد تفصیلی رو نداره، مخالفت با هر دو طرف جائز نیست. دقت میکنید؟ عرض کنم، عذرخواهی میکنم، مخالفت با هر دو طرف جائز هست، چون علم به هیچ کدوم تعلق نگرفته. یعنی ما نه جامعی داریم که به اون جامع علم تعلق گرفته باشد و من مخالفت باش کرده باشم، نه مخالفت با تک تک اینها اتفاق افتاده با علم من، به همون بیانی که عرض کنم خدمت شما عرض کردیم. پس ببینید تفاوت بین جایی که احکام در نوع و سنخ واحد باشن یا نباشن این است که اونجایی که در نوع و سنخ واحد باشن، اینا برمیگرده به خطاب واحد، و چون برمیگرده به خطاب واحد، اگر شما هر دو رو ترک کردیم، در واقع اون خطاب واحد رو بهش عمل نکردیم. برخلاف اونجایی که عرض کنم خدمت شما احکام در نوع و سنخ واحد نباشن، یه طرف مثلا حرام باشه یه طرف واجب باشه، که چون جامع نداره، من نه به حرمت علم دارم نه به وجوب علم دارم، و لذا جامعی هم نداره که من بگم با اون جامع من مخالفت کردم، لذا اینجا مشکلی نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اینو بخونیم برسیم انشاءالله به مطلب بعدی. نگاه کنید، الرابع، الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن بالنوع. فرق بگذاریم بین این که اون حکم مشتبه در دو موضوع آیا نوعاً واحد به نوع است، یعنی عرض کنم مثلا هر دو وجوبه، که وجوب احد الشیئین یا که حرمت احد الشیئین، که مثالهای مختلفی رو براش زدیم، برای شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، هر دو وجوب هر دو حرمت. و بین اختلافهی یعنی اختلاف، عرض کنم خدمت شما، اون در واقع اختلاف حکم در دو موضوع، یعنی یکیش مثلا واجبه یکیش حرمت، که وجوب شی و حرمت آخر، مثل تردید بین وجوب یک نماز و حرمت مثلا شرب توتون. والوجه فی ذلک، وجه و دلیل در این وجه چهارم، دلیل ما برای این حرف چهارم چیه؟ ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه و اسرها، خطابات در واجبات شرعیه، همه واجبات شرعیه، به اسرها یعنی به جمیعها، چه معلومه به تفصیل باشن چه معلومه به اجمال باشن، همشون تو همه اینها خطابات فی حکم خطاب واحد است به فعل الکل، انگار خطاب واحد اومده که همه رو انجام بدید. در واقع یه حد جامعی وجود دارد، فترک البعض معصیتون عرفا، لذا اگر بعضیش رو هم ما ترک بکنیم معصیت کردیم، ولو به علم اجمالی ما میدانیم ترک کردیم. دقت میکنید؟ کما لو قال المولا افعل کذا و کذا و کذا، اگر مولا فرمود فلان کار رو انجام بده، فلان کار رو هم انجام بده، فلان کار رو هم انجام بده، فانه به منزلت افعلها جمیعنه، این افعل کذا و کذا و کذا به منزله افعلها جمیعن است. این ضمیرها رو بزنید به این سه تا کذا، یعنی همشو انجام بده. در واقع در حکم خطاب واحد است و یک وجه جامعی براش وجود داره. فلا فرق فی العصیان بین ترک واحد منها معینن، فرق نمیکنه که یکیش رو معینا ما ترک بکنیم، مثلا شارع مقدس فرموده سله و نماز رو این آقا ترک کرده، او واحد غیر معین انده، یا نه واحد غیر معین در اونجایی که خطاب مردد بین دو خطاب باشه، عند المکلف، اونجایی که اون عرض کنم خدمت شما اون موردی رو که من ترک کردم معین نیست، عند المکلف، اون موردی که مکلف ترکش کرده معین نباشد، عند المکلف. خلاصه در هر دو صورت این آقا مخالفت کرده و عصیان کرده. نعم فی وجوب الموافقت القطعیت، دقت کنید دوستان این نعم چی میخواد بگه؟ این پاراگراف 3-4 خطی رو هم عرض کنم عرضم تمام. ببینید اون چه ما تا به حال بحث کردیم مخالفت عملیه قطعیه بود، که در این قول چهارم گفته شد که در صورتی که سنخ و نوع حکم واحد باشه جائز نیست، اما اگر سنخ و نوع حکم واحد نباشه جائزه. ها؟ حالا استدراک میکنه میفرماید که آیا موافقت، بحث در اینه که آیا موافقت قطعیه لازمه یا نه. مثلا تو همین عرض کنم بحث مخالفت مردد، مخالفت با خطاب مردد بین دو خطاب، آیا لازمه جدای از این که مخالفت عملیه قطعیه حرام است بگیم موافقت قطعیه لازم و واجبه؟ آیا اینو میتونیم بگیم؟ ها؟ شیخ میفرماد تو موافقت قطعیه باید ببینیم مبنامون چی میشه، که در بحث براءت و عرض کنم احتیاط باید بحثش کنیم. آیا در اونجا ما نتیجه خواهیم گرفت که صرف علم به حکم واقعی اقتضاء براءت یقینیه دارد، میگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد نسبت به اون حکم واقعی؟ خب اینجا اگر این رو گفتیم احتیاط میشه لازم، باید هر دو طرف رو بهش عمل بکنیم تا به واجبمون عمل کرده باشیم. مثلا هم دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان رو انجام بدیم، هم صلات عند ذکر النبی رو. اما اگر گفتیم نه، اون چه لازم است این است که مخالفت قطعیه نشود، یعنی مهم برامون این است که مخالفت قطعیه نشه، چون عند العقلا مخالفت قطعیه مذموم است و معصیت محسوب میشه، هرچند امتثال یقینی و احتیاط رو ما لازم ندانیم، که این بحثش انشالله عرض کردیم سابقا، هم این بر میگرده انشالله به بحث براءت و احتیاط. ولذا میگه نه فی وجوب الموافقت القطعیه. تا حالا بحثمون سر عرض کنم حرمت مخالفت قطعیه بود، در وجوب موافقت قطعیه که لازم باشه من هر دو طرف رو بهش توجه کنم و احتیاط بکنم، بل اتیان به کل واحد من المحتملین، که به هر دو حکم مورد احتمال عرض کنم بخوام اتیان بکنم و عمل بکنم، کلامون آخر، در وجوب موافقت قطعیه یه بحث دیگری است که مبتنیست بر چی؟ مبنیون علی ان مجرد العلم بالحکم الواقعی، آیا صرف علم به حکم واقعی یقتضی البراءت الیقینیه از اون حکم واقعی؟ آیا میتونیم بگیم صرف وجود حکم واقعی معناش این است که اشتغال شده یقینی پس براءت یقینیه میخواد؟ یا نه او یکتفا به احدهما، لازمه که اکتفا بشه به یکیش. برای چی؟ برای اینکه ما موافقت قطعیه را لازم نمیدانیم، فقط مخالفت قطعیه را حرام میدانیم، حذرن عن المخالفت القطعیه التي هي بنفسها مذمومتان عند العقلا و یعد معصیتن عندهم. این عرض کنم مذموم عند العقلاست مخالفت قطعیه و معصیت حساب میشه عند العقلا. و ان لم یلتزم الامتثال الیقینی لخطاب مجمل، گرچه ما ملتزم نشویم قبول نکنیم، آن لم یلتزمون یعنی اغلا قبول نکنن ملتزم نشن امتثال یقینی با خطاب مجمل رو، یعنی اگرچه اغلا موافقت قطعیه با خطاب مجمل رو ملتزم نباشن اما معتقدن که مخالفت قطعیه هم جائز نخواهد بود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا ایشون اجمالا دوستان میفرماید ولاقوا من هذه الوجوه، یعنی از این چهار تا وجهی که در جلسه گذشته و این جلسه عرض کردیم، اقوا هو الوجه الثانی ثم الاول ثم الثالث. من یه تکلیفی رو برای جلسه آینده یا آقایون عرض میکنم، اونایی که اهل فکر کردنن دقت بکنن. ایشون میفرماید بین این چهار تا اگر بخوایم رتبه سنجی بکنیم، اونی که در حد اعلا درسته و اون بالای بالاست حرف دومی است. اگر دومی رو بذاریم کنار، بین اون ستای دیگه اولی درسته. اگر اولی رو هم بگذاریم کنار، بین سومی و چهارمی، سومی بهتر از چهارمیه. ثم الثالث. حالا چرا؟ مهم اینه که این چراشو در بیارید که به چه دلیل بین این چهار تا دومی درسته. دومی رو بذاریم کنار، چرا تو اون ستای دیگه اولی بهتره و چرا تو دوتای آخری عرض کنم سومی بهتر از چهارمی است؟ انشالله این رو جلسه آینده بحث خواهیم کرد، یه 10 دقیقه روش فکر کنید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.